si affida a Timmy.
ملاقات.
خیلی از اولین های فضای کاریکاتور و کارتون ایران در سالهای اخیر به نام او ثبت شده است. او نخستین کاریکاتوریست و کارتونیست ایرانی پس از انقلاب 57 است که کاریکاتوری از چهره یک روحانی کشید. هادی حیدری کاریکاتور چهره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز تولدش به او هدیه داد. او نخستین وبسایت تخصصی ایرانی کارتون و کاریکاتور به نام پرشین کارتون را راه اندازی و مدیریت کرد. وبسایتی که البته سرانجامی بهتر از بسته شدن توقیف و فیلتر نداشت. هادی حیدری سالهای گذشته را در روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات و اصلاح طلبان گذرانده و در روزنامه‌های متعددی چون جامعه، عصر آزادگان، آفتاب امروز، مشارکت، یاسنو، نوروز، شرق، بهار، وقایع اتفاقیه، اقبال، اعتماد ملی و روزنامه شهروند به عنوان دبیر سرویس طرح و کاریکاتور یا مدیر هنری این روزنامه‌ها حضور داشته است. هادی حیدری همچنین در دوره‌ای به عضویت حزب مشارکت ایران اسلامی درآمد تا تجربه فعالیت سیاسی را نیز به کارنامه مطبوعاتی و هنری خود بیفزاید. او در وقایع پس از انتخابات سال 88 در مهر ماه آن سال در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل برای بازداشت شدگان همراه با شمار دیگری از حاضران در آن جلسه بازداشت شد و حدود یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 در زندان اوین گذراند. این روزنامه‌نگار در آذر ماه سال 89 پس از احضار به دادگاه بررسی کننده اتهاماتش یک بار دیگر بازداشت شد. آقای حیدری پس از گذراندن دو هفته در بند 2 الف متعلق به سپاه در زندان اوین با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه موقتاً آزاد شد. اما این بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و احضارها برای هادی حیدری پایان نگرفت تا اینکه او در مهر ماه سال 91 پس از انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق به دادسرا احضار شد. روزنامه شرق توقیف شد و هادی حیدری در مزان اتهام توهین به کسانی قرار گرفت که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور یافته بودند. همان زمان 25 خانواده کشته شدگان نامدار جنگ 8 ساله ایران و عراق و حدود 200 روزنامه‌نگار با نوشتن و امضای نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که قصد هادی حیدری از کشیدن طرح چشم بندان توهین به شرکت کنندگان در آن جنگ نبوده است. در نهایت هادی حیدری از اتهام وارد تبرئه شد و انتشار روزنامه شرق از سر گرفته شد. اما هادی حیدری در آبان ماه سال 94 در دفتر روزنامه شهروند محل کارش با حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی به یک بار بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. در حالی که وکیل هادی حیدری از دلیل بازداشت این کاریکاتوریست ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و در صدد یافتن دلیل بازداشت موکل خود بود، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل بازداشت هادی حیدری را اجرای حکم او اعلام کرد که پس از تماس هادی حیدری با خانواده‌اش مشخص شد که این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست برای اجرای حکم 1 سال حبسش بازداشت شده است. مجازات 1 سال حبس از رهگذر پرونده‌های پیشین هادی حیدری برای او صادر شده بود. چند روزی پس از بازداشت این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، خبر انتقال او به بند 8 زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیتش در رسانه‌ها منتشر شد. بند 8 زندان اوین که پس از انحلال بند 350 این زندان به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده است، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار است و از آن با عنوان تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد می شود.
آرش حسن نیا بود و برنامه ملاقات. اما همونطوری که میدونید ما برنامه جدیدی رو آغاز به پخش کردیم، یک برنامه سریالی به اسم فرقه که از شما دعوت میکنم بشنویدش.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 10مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه هستید. در قسمت پیشین در جریان بررسی زندگی میر جعفر پیشه‌وری شنیدیم که او چگونه در آذربایجان شوروی تحصیل کرد و به روزنامه‌نگاری و مبارزه سیاسی روی آورد. همچنین شنیدیم که او در ابتدا سوسیال دموکرات بود، اما آرام آرام رادیکال تر شد و در نهایت به یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران تبدیل شد و به جنبش جنگل در رشت بود. با تبدیل شدن رضاخان به رضا شاه، چهره ایران آرام آرام تغییر کرد. شاه جدید با مشتی آهنین ارتشی منظم تشکیل داد و به بی‌ثباتی مزمن کشور و ضعف گسترده حکومت مرکزی پایان داد. امنیت و ثباتی که رضا شاه برای ایران به ارمغان آورد، هزینه‌های گوناگونی داشت، از آن جمله بسته شدن فضای سیاسی و به زندان افتادن ناراضیان به ویژه چپگرایان. به همین دلیل بسیاری از سران و اعضای فعال حزب کمونیست ایران از ترس زندان به کشور آرمانیشان اتحاد جماهیر شوروی گریختند. پیشوری اما برخلاف بسیاری از سران این حزب در ایران به زندان افتاد. آنگونه که تورج عطابکی پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی میگوید، خود پیشوری معتقد بوده که همین زندان رفتن موجب شده تا او از تصفیه های استالینی و تیرباران در شوروی جان سالم به در ببرد.
گفته ایست از پیشوری که وقتی که به سرنوشت ایرانیان کمونیستی که در خاک شوروی فعالیت خودشون رو ادامه دادن در حزب کمونیست ایران و بعد در جریان تصفیه های استالینی تیرباران شدند، پیشوری اشاره داشت که خدا پدر رضا شاه رو بیامرزه که ما رو به زندان انداخت. اگر ما در شوروی مانده بودیم، مطمئنن سرنوشت ما سرنوشت بسیاری از کمونیستای ایرانی بود، چون سلطان زاده، ذره، لادبون و دیگران.
در واقع همه این افراد در شوروی تیرباران شدند و به همین دلیل زمانی که شوروی بعد از اشغال ایران و سرنگونی رضا شاه به دنبال حزبی چپگرا در ایران بود، دست به دامان جوانانی شد که مهمترین سابقه سیاسیشان تا آن زمان تنها حضور در یک گروه مطالعاتی زیر نظر تقیه ارانی بود. وقتی این جوانان که در تاریخ معاصر ایران به گروه 53 نفر معروف شدند، در فاصله کمتر از یک ماه بعد از شهریور 20 و آزادی از زندان دور هم جمع شدند تا حزب توده را تشکیل بدهند، طبیعتاً از پیشوری هم به عنوان یک کمونیست با سابقه دعوت کردند تا به حزب بپیوندند.
پیشوری در جریان تشکیل حزب توده ایران در جلسه‌ای که در خانه سلیمان میرزا اسکندری در مهر 1320 ما داریم شرکت میکنه، اما دلش با حزب توده نیست، چرا که میبینه که تقریبا کسانی که حزب توده رو رهبریش رو در دست دارند جوانترها هستند و بیشتر کسانی که از جریان 53 نفر در اومدن تا کسانی که تعلق تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران داشته باشند. اما در جریان فعالیت‌های حزبی هست، عضو حزب هست.
در این زمان پیشوری با بهره بردن از فضای آزادی که بعد از شهریور 20 در ایران ایجاد شده بود، همزمان با عضویت در حزب توده روزنامه جدید به نام آژیر تأسیس کرد، روزنامه‌ای که همانند فعالیت‌های قدیمی پیشوری مشی اصلاح طلبی چپگرایانه را دنبال می‌کرد. عباس جوادی پژوهشگر مسائل آذربایجان روزنامه آژیر را چنین توصیف می‌کند:
محتوای آژیر به نظر من آژیر در این مورد هم تنها نبود، اصلاح طلب سوسیال دموکرات نسبت به حزب توده چپتر، یعنی چپتر با آهنگ پوپولیستی بیشتر از حزب توده.
و مجید تفرشی پژوهشگر ساکن لندن که نسخه های این روزنامه را مرور کرده، معتقد است که یکی از جنبه های مهم مشی روزنامه پیشوری تأکید آن بر منافع ملی ایرانیان است.
در اون روزنامه اگرچه به مطالبات و مسائل قومی آذربایجان و آذری ها توجه میشه، ولی توجه اصلی روزنامه آژیر، یعنی بیش از 80% مطالبش به نظر من توجه منافع ملی ایرانه و در واقع روزنامه آزادی خواه ملیه و به هیچ وجه حرفی از فدرالیسم یا جداسری درش دیده نمیشه. و کاملا بر اساس منافع ملی و مصالح مردم ایران روزنامه است و نویسندگان خیلی مطرحی هم توش مطرح می که مقاله می نوشتن، از جمله کریمی کشاورز که اولین کارهای جدی مطبوعاتش اونجا شروع کرد و روزنامه‌نگار و نویسندگان بزرگ دیگه که با آژیر همکاری داشتن.
به هر روی مهمترین ویژگی روزنامه آژیر این بود که به رغم اعتقادات کمونیستی پیشه‌وری، این روزنامه به حزب توده ایران که در آن زمان به عنوان تنها حزب سوسیالیست ایران فعالیت می‌کرد وابسته نبود و رویه‌ای مستقل داشت. شاید به همین دلیل بود که وقتی پیشه‌وری در انتخابات مجلس 14 در سال 1322 خورشیدی از تبریز نامزد شد و موفق شد با رأی بالایی به مجلس راه پیدا کند، در ابتدای کار مجلس و در زمان رأی‌گیری نمایندگان برای تایید اعتبارنامه یکدیگر، او عملاً از حمایت هیچ یک از فراکسیون‌ها از جمله فراکسیون حزب توده برخوردار نبود و در نهایت به دلیل رد شدن اعتبارنامه‌اش نتوانست به عنوان نماینده تبریز وارد مجلس شود. تورج عطابکی آنچه در مجلس رخ داد را چنین شرح می‌دهد:
در بحثایی که جاریه، نمایندگان مخالف پیشه‌وری به پیشینه پیشه‌وری در جنبش جنگل در حزب کمونیست ایران اشاره میکنن و فکر میگن که این شخص صلاحیت نمایندگی مردم آذربایجان رو نداره. از 100 رأی که به صندوق ریخته میشه 47 رأی تایید میکنه اعتبارنامه پیشه‌وری رو و 50 رأی رد میکنه. بنابراین با 3 رأی اعتبارنامه پیشه‌وری در مجلس 14 رد میشه. واکنش پیشه‌وری به این رد اعتبارنامه بسیار بسیار تنده. میگه ما افتخار میکنیم که نمایندگان زور، پول و نیرنگ و تزویر ما رو از خودشون ندونستن و بنابراین قضاوت ما در حق مخالفین ما بسیار بسیار بیرحمانه و مرجبار خواهد بود و از امروز یک صفحه تازه‌ای در مبارزه اجتماعی ایران باز میشه.
بعد از ناکامی پیشه‌وری در رسیدن به کرسی مجلس به رغم رأی مردم، در فاصله کوتاهی حادثه دیگر تمامی پیوندهای پیشه‌وری را با حزب توده نیز از بین برد. در مرداد ماه سال 1323 خورشیدی، رضا شاه در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت و پیشه‌وری بی توجه به موضع رسمی حزب توده مقاله‌ای در ستایش از او نوشت. گویی او دیگر آب پاکی را بر روی دست حزب توده ریخت تا راهی متفاوت را پی بگیرد.
از پی اون هستش که حزب توده نگران میشه که چون این مقاله‌ای به قلم آژیر میتونه به حیثیت حزب توده که خودش رو منجی آزادی ایران و مبارزه با میراث استبدادی رضاشاه به زعم خودش میخونه لطمه بزنه به حزب توده، بنابراین قرار کمیته مرکزی حزب اینه که پیشه‌وری بخوان که پیشه‌وری حزب توده ایران رو ترک کنه.
بدین ترتیب وقتی یک سال بعد از این حوادث در سال 1324 خورشیدی مأموران استالین به دنبال شخصیتی برای رهبری یک حزب سیاسی جدایی طلب می‌گشتند، در میان گزینه‌هایشان کسی را داشتند که نه تنها کمونیست بود، نه تنها به آرمان‌های شوروی باور داشت، نه تنها آذربایجانی بود، نه تنها سابقه سیاسی پرباری داشت و نه تنها در نزد مردم معتبر بود، بلکه خشمگین بود از سیاستی که او را پشت درهای مجلس شورای ملی جا گذاشته بود، از سیاستی که او را از بزرگترین حزب چپگرای ایران رانده بود، از سیاستی که گویی با او همانند یک بیگانه رفتار کرده بود. در بخش بعدی برنامه فرقه خواهیم شنید که چگونه باقروف و پیشه‌وری در سال 1324 خورشیدی فرقه دموکرات آذربایجان را تأسیس کردند و در آغاز مرامنامه این حزب چه بود و چه خواسته هایی از سوی آنها مطرح شد. برنامه فرقه را می توانید هر روز در پایان مجله شامگاهی بشنوید.